أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در وقت نماز فریضه، در جایی که فریضه ادایی وقتش هست، آیا نافله صحیح هست، جایز هست، و همینطور در جایی که بر عهده شخص نماز فریضه قضایی هست، در این موارد آیا نافله خواندن مشروعیت دارد یا ندارد؟ بیان شد که روایاتی که وارد در مسئله هستم و استدلال به اینها شده است برای احد الطرفین، در دو طایفه مندرج هستند. طایفه اول روایاتی بود که از اونها استفاده من شده، استدلال شده به اون روایات برای اینکه انجام دادن نماز نافله در زمان فریضه ممنوع هست، در وقت فریضه ممنوع هست. در روایات متعددی در این قسمت بوده. بله، بعضی از روایات رو خوندیم. روایت اخیری که خونده شده روایت زراره بود که از روض الجنان مرحوم شهید ثانی در اونجا نقل شده، یا به تعبیر بر اساس اونجایی که در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، قبل از مرحوم شهید ثانی در کتاب ذکرای شهید اول هم این روایت اومده. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای مدعا یعنی عدم جواز نافله فی وقت الفریضه، روایت زراره در باب 35 از ابواب مواقید، حدیث 8 باب هست که صاحب و ساعد این را از مستطرفات سرائر نقل می کنه. محمد بن ادریس فی آخر سرائر نقلن من کتاب حریز بن عبدالله ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا تصلی من النافل شیعن فی وقت الفریزه فانهو لا تغزا نافله فی وقت فریزه فإذا دخل وقت الفریضه فابدا بالفریضه. در این جوابی که نقل شده است از امام علیه السلام، که سه تا فقره داره، در قسمت اول علی تقدیر صدور روایت امام علیه السلام اصل حکم را بیان فرمودن که لا تصل من النافله شیئا فی وقت الفریضه. برای این حکم یک علتی ذکر شده، علت اینه که نافله در وقت فریضه جا ندارد، انجام شدنی نیست. در فقره سوم هم نتیجه تطبیق این کبرا و تعلیل بر مورد همون فقره اول، مورد کلام که فقره اول باشه، نتیجه رو هم بعد تطبیق در این روایت ذکر فرمودن که فیضا دخل وقت الفریضه فبدا بالفریضه. آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت ندارد؟ از جهت بعد آیا استناد به این روایت در اثبات مدعا که منع نافله فی وقت الفریضه باشه صحیح هست یا صحیح نیست؟ تمامیت استدلال متوقف بر اینه که هم من حیث سند معتبر باشه و هم من حیث دلاله دلالت بر مدعا داشته باشد. ولی اگر از یکی از این دو جهت، دو ناحیه نقص داشته باشه، طبعا نمیتواند دلیل بر مدعا باشه. نسبت به حیث سند اشکالی که به سند این روایت وارد هست و در موارد دیگه هم، موارد متعددی هم تکرار شده. این اشکال اینه که خب در اینجا صاحب و صاحب روایت را از ابن ادریس در آخر سرائر، یعنی در مستطرفات سرائر نقل کرده. صاحب سرائر ابن ادریس این روایت را که نقل میکنه از کتاب حریز نقل میکنه. با توجه به این که ابن ادریس تا حریز از نظر زمانی فاصله زیادی بین آقا ما هست، کتاب حریز خودش که بدون واسطه نمیتواند از حریز نقل بکنه یا کتاب حریز برای پیش او باشه و از او نقل کنه، حتما یک واسطه‌ای بین ابن ادریس و حریز وجود داره. سلسله روات بین ابن ادریس و حریز وجود داره که ابن ادریس در مستطرفات سرائر به این سلسله، به این روات، به این وسائط اشاره نکرده. ولو از کتاب هم بخواد نقل بکنه، ولی کتاب حریز با توجه به فاصله زمانی زیاده اینطور نیست که در زمان ابن ادریس کتاب حریز من البدو الی الخط مقطوع باشه، مورد قطع و یقین باشه که حریز یک کتابی اینجوری داره که از صفحه اول تا آخرش این روایات درش نوشته شده باشه. مقطوع که نیست، ولو اصل کتاب داشتن حریز قطعی هم باشه، ولی ما فی هذا الکتاب، یعنی محتوا، یقیناً بالقطع به ابن ادریس نرسیده، بلکه همونطور که متداولم بوده اینکه از طریق نسخه ها کتاب به نسل های بعدی میرسه و خود همین که نسخه شخصی از یه نسخه‌ای داشته باشه از نفر قبلی گرفته باشه و نفر قبلی همینطور تا به حریز برسه، این معناش اینه که به واسطه کتاب حریز به ابن ادریس رسیده. این واسطه چه کسانی هستن معلوم نشده، چون ابن ادریس ذکر نکرده این وسائط را. روی این حساب عملا این روایاتی که ابن ادریس در سرائر نقل کرده است از کتب اصحاب آخر سرائر که به عنوان مستطرفات هم مطرح است، چون تعبیر خود ابن ادریس هم اینه که به من مستطرفناه و مثلا من کتاب حریز فلان، این روایت عملا این روایات حکم ارسال رو پیدا میکنه، روایات مرسله هستن و قابل اعتماد نیستن، مگر در یه مورد که در کلام مرحوم آقای خویی هم اشاره به او شده دیده. و اون جاییست که ابن ادریس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل بکنه، چون راجع به خصوص این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ابن ادریس داره که کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من موجوده. این که میگه به خط شیخ طوسی موجوده، خب خط شیخ را احراز کرده، احرازش هم به مقدمات حسیه هست که این خط شیخ، پس این که شیخ طوسی کتاب محمد ابن علی ابن محبوب را شیخ طوسی نقد کرده محتوای او را، این قسمتش محرزه. از شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب هرچند افراد خاصی این وسط هستن که واسطه در روایت هستن، ولی این را ما با مراجعه به فهرست پیدا می کنیم، چون در فهرست خود شیخ طوسی فرموده که کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به واسطه این اشخاص به دست ما رسیده. در روی حساب در خصوص مواردی که ابن ادریس در سرائر از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل بکنه، در اونجا مشکل سندی وجود نداره. با مراجعه به فهرست شعر سند به دست می آید. ولی در غیر اون مورد، مواردی که ابن ادریس از بزنطی نقل میکنه، از جامعه بزنطی نقل میکنه، از نوادر بزنطی نقل میکنه، یا مثل اینجا که از کتاب حریز نقل میکنه، خب در این موارد گفتم ما سند تامی نسبت به این چون احراز نکردیم، عملا این حکم ارسال را داره.
خبر
وارد
نمی‌کنه عمل به
متواترات یا مخالفت طریقت القطع
نه
اینا که
این وجود ما اینجا ولو این حرفی که درسته به شهید زرار زدی نمی‌تونید چون شهید به عمل خبر واحد عمل می‌کنه اما مثل ابن ادریسی که عمل نمی‌کنه معذالک اینجا فرموده این اذن یدلنا که قد وصل الیه به طریق قطعی قابل اعتماد
اله نه اینکه حالا اینکه نه اینکه این مقدار که اینکه در این مورد بلو به خبر سره عمل نمی کنه، ولی در این موارد راه متعارف اینه که مثلا از طریق اشخاص نقل بکنن، ولی خود همین مطلب را مرحوم آقای خویی در جای دیگه باطل کرده، فرموده که ولو در مثل ابن ادریس و اینها ولو مذهبش این باشه که به چیز عمل نمی کنن، ولی به خبر محبوب و به قرینه عمل می کنن دیگه. اونا از باب با قرائن اگه به یه جایی نسبت می دن، حتی اگر مستقیما روایت را به امام علیه السلام هم اسناد بدهن، این نشوندنده اینه که در اینجا دلیل قطعی پیدا کردن، چون به خبر ثقه که عمل نمی کنه، اگر به امام نسبت داد که امام صادق علیه السلام این مطلب را فرموده، این نشون میده که قطع پیدا کرده. منتها قطعی که ابن ادریس پیدا میکنه اینطور نیست، قطعش مبتنی بر حرفه، چون به خبر محبوب به قرینه عمل میکنه. با توجه به این که به خبر محبوب به قرینه عمل میکنه، این پای قرینه که به میان آمد دیگه همون قسمت، یعنی پای حدس و اجتهاد که به میان آمد دیگه از بین میره، دیگه صلاحیت دلیلیت و حجیت از بین میره. درسته ابن ادریس که یه جایی حتی اون جایی که به امام نسبت میدهد باید قرینه پیدا کنه، فضلا از جایی که به حریز میخواد نسبت بده، فضلا از جایی که به بزنطی میخواد نسبت بده، در جایی که به بزنطی نسبت میده که در کتاب بزنطی اینه، حتما قطع داره، اینو قبول داریم. ولی قطع ابن ادریس در این موارد چون مستند به قرائن هست و اینها، چون ایشون خبر ثقه رو که حجت نمیدونه، مستند به قرینه هست، در این قرائن که حدسیات هستند و امور استنباطی هستند، تشخیص ابن ادریس و حجت بودن مطلب پیش ابن ادریس کافی نیست برای اینکه برای ما هم حجت باشه. این را بله، این راه حل برای اینکه روایات سرائر از ارسال خارج بشه.
این کتب مشهوره و مسلم نبوده.
بله.
بله.
این یک وجه. وجه دیگه بعضیا گفتن که خب اینجا در بله این قسمت اون جایی که ابن ادریس نقل میکنه یا موارد دیگه مثل مرحوم محقق و اینها نقل میکنه از یک کتابی، ما باید حکم به اعتبار روایات این کتاب بکنیم، چون این کتب اصحاب مشهور بوده است در اون ازمنه سابقه، در اون زبان مثلا مثل شهید اول، شهید ثانی، یا حتی یا در همین مورد مثل محل بحث که ابن ادریس در سرائر باشه یا محقق در معتبر، کتب ازها پیش اینها بوده. و اینکه این کتاب حریز هست یا کتاب زراره هست یا کتاب بزنطی هست، اینها این کتاب مشهور در اون زمان بوده، با همون شهرت در اون زمان ثبوت اون کتاب و اون چی که در اون کتاب به عنوان روایت نوشته شده اثبات میشه، همین کافیه برای حجیت. جوابی که از این اشکال و مناقشه‌ای که در این تقریب وجود داره قبلا هم اشاره شد اینه که لا اشکال در این که کتاب داشتن حریز، این که حریز مثلا کتاب صلات داره که در اون روایت حماد هم حماد به امام علیه السلام عرض میکنه که من کتاب حریز را حافظم، این که حریز کتاب خاصی داره، کتاب صلات داره، یا بزنتی کتاب نوادر داره، جامع داره، اینها لا اشکال داره، اینها ثابته، مسلمه. ولی اون چی که مسلم هست اصل کتاب هست که این حریز کتابی به نام کتاب الصلات داره، ولی محتوای این کتاب من همجور که الانم اول جلسه هم اشاره شد من الاول الی آخر، این که این روایت این محتوا که در صفحه اولش این روایت وجود داره، در صفحه بعدش این روایت وجود داره، محتوا اینطور نیست که متواتر باشه و مشهور باشه، قطعی باشه، مثل قطعیت کتاب مجید من البدو الی الختم، اینطور که نیست که. اونی که ثابت هست اصل کتاب، این مجموع به ما هو مجموع قطعی هست یا مشهور هست، اما محتوای این کتاب که در این کتاب این روایت هست اون روایت نیست، اینطور نیست که این قسمتش قطعی باشه. روی این حساب شهرت هم شهرت کتاب در زمان ابن ادریس یا مخطوب بودن کتاب حدیث در زمان ابن ادریس هم مشکلی را حل نمی کنه. اونی که احتیاج داریم اینه که این روایت در کتاب حدیث باشه و وجود این روایت در کتاب با این طریق دوم هم احراز نمیشه. این بله، این یک یا یه راه دیگه هم بعضیا بعضی از محققین هم گفتن که اونم
بله. اگه کتاب اون زمان با زمان شهید دربالستانی مشهور بود و بوده، خب اصلا اختلاف نسخ و اینا بعد اشاره میکرد
اونجا از کجا ده؟ کی اشاره میکرد؟ اونجا اونی که به این نحو نیست الان، مثل تحقیقات الان نیست که بیان اینا را بررسی بکنن، نسخه های در دسترس را بیان بعد بیان تحقیق بزنن که در نسخه فلانی اینجوریه، در نسخه فلانی اینه، این روی این کارهایی که الان انجام میدن اون زمان اینجور نبود دیگه. هر کسی بر اساس نسخه ای که پیش خودش بود از این کتاب به او عمل میکرد، ولی فی الجمله یک کتاب اینجوری بود، اصل کتاب مشهور و قطعی بود، ولی محتوای کتاب از طریق نسخه ها به افراد می رسید. نسخه ای که پیش ابن ادریس بوده ممکنه به نحوی بوده، با نسخه دیگری مختلف بوده، از شخص دیگری، فقیه دیگری، محدث دیگری همزمان با ابن ادریس ممکنه یه نسخه دیگری داشته باشه. این که این نسخه بله اون نسخه ای که پیش ابن ادریس بوده قطعا همون محتوای کتاب واقعی حریز را دارد، این تمام حرف اینه که این ثابت نیست، این قطعی نیست. روی نصاب این وجه بله دیگه به همون طریق مقابله ای که الان میکنن اینجوری بوده نیست دیگه. اگه بود میدونم هم همین این معناش اینه که دسترسی اصحاب نسلا بعدا نقل به کتب از طریق نسخه ها بوده، نسخه به نسخه و شاگرد و نسخه را کتاب را از استادش میگرفت یا به قرائت که به قرائت استاد بر او که به او مینوشت، یا اینکه نه کتابش را میداد که او از رویش استنساخ بکنه که از طریق ملاوله و اینها، ولی بعد بیاد مثلا در مجلس بخونه برای او که قرائت علل استاد باشه، یا غیر از اون از راه دیگه مثلا نسخه پیدا کرده میاد میومد مقابله میکرد با استاد تا موارد مثلا چیز معلوم بشه. این روش بوده، ولی این که یه بعد در یه زبانی همه نسخه ها معلوم باشه در زمان ابردی سال مثلا من نمیدونم مثلا 500 در اینجا چند تا نسخه هست که این نسخه ها هم این اختلاف اینجوری داره، یک چیزای مشترکی دارن، یک چیزای اختلافی اینجوری داره در برگ از الفاظ، یک چنین حالتی نبوده دیگه، به وجدان چنین حالتی نبود. روی حساب این راه هم درست نیست. این که یه طریق دیگه هم که بعضی از محققین ارائه کردن که ما از راه سند پیش بیریم، به خاطر اینکه ابن ادریس بله شبیه اون چرا که در روایات معتبر و ذکرا قبلا اشاره شده که ما می توانیم این روایات مستطرفات سرائر را حل بکنیم، مشکله ارسال را، به این که ما رجوع می کنیم به سند بله روات متأخر، بله سند روات متأخر که در اجازات این سندها ذکر شده، از طریق این اجازات ما در می آوریم که در سلسله این سند به کتب اصحاب ابن ادریس واقع شده. خب تا ابن ادریس که معلومه از ابن ادریس تا اون صاحب کتاب مثل حریز را واسطهش را وسایط را با مراجعه به اجازات این را به دست می آوریم که بعضیا از این را خواستن حل بکنن که این بحث تفصیلیش هم به مناقشاتی که در این قسمت وجود داره موکول به بعضی از بحث در مقدمات رجالی است که قبلا جمله در اشاره به این شده بود، این بحث قبلا انجام شده. این طریق هم طریق بله ناتج نسبت به این حجیت روایات مستطرفات سرائر نیست. اون اشکال اصلی همینه که سند از بین ابن ادریس و حریز ذکر نشده و از اون اجازات هم ما نمیتوانیم این سند ابن ادریس تا حریز را به دست بیاوریم. اون تعبیراتی که اومده، حالا مواردی که بله محقق در کتابم اشاره کرده، هشت تا مثلا به هشت اجازه استناد کرده، اونا تفصیلا بحث شده که هیچکون از اینها نمیشود این معنای عام را استفاده کرد. حالا این مشکل سندی روایت ابن ادریس، اما از جهت دلالت آیا روایت ابن ادریس دلالت بر این مطلب میکنه یا نه، مرحوم آقای حکیم در نقل این روایت از این را به عنوان صحیح چهارم زراره مطرح کرده که صحیح چهارم که محکی از سرائر هست و در مورد این روایت ابن ادریس من حیث و دلاله هم فرموده که این روایت هم قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه به خاطر همون نکته‌ای که در روایت قبلی یعنی روایت روض الجنان بود که احتمال اینکه ناظر باشه به وقت فضیلت، ناظر به وقت فضیلت باشه، چون این اشکال را در روایت زراره که مروی در روض الجنان بوده گفته، بعد فرموده که از همین جا معلوم میشه که روایت چهارم زراره که همین روایت مستطرفات سرائر هست، این اشکال در این هم معلوم میشه. یعنی این روایت که فرموده لا تسلم من النافله شیئا فی وقت الفریضه و بعدش هم که انفینه لا تغزا، این کل این روایت ناظر به وقت فضیلت هست، به وقت فضیلت فریضه هست، نه اینکه ناظر به وقت اجزا باشه، ناظر به این دلالت بر منع در این موارد نمی کنه، فقط و دلالت میکنه بر این که در وقت فضیلت نماز فریضه، اون جایی که اگر این نماز فریضه را در این وقت انجام ندهد فوت میشه، وقت فضیلت فوت میشه، اونجا دیگه جای نافله نیست. این اشکالی است که در بله کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده. مرحوم آقای خویی هم همین اشکال را از نظر دلالی فرمودن این روایت ابن ادریس در سرائر هم من حیث دلاله قاصر هست، به خاطر اینکه دلالت این روایت بر مدعا متوقف بر اینه که مقصود از وقت مطلق الوقت باشد که شامل وقت الاجزا هم بشود، ولی این معنا معلوم نیست بلکه محتمل است که مقصود از وقت در اینجا وقت فضیلت باشد. چرا مقصود از وقت در اینجا وقت فضیلت باشه؟ فرموده به خاطر اینکه این عنوان لا تصلی شیئا من النافله، مقصود از نافله ای که در این روایت ذکر شده قطعا نافله مرتبه که هست، چون عنوان نافله ذکر میشه، ولو بله این اعم هست، هم شامل نافله مرتبه میشه که نوافل یومیه باشد و هم نوافل مبتدعه یا نوافل غیر مرتبه که به خاطر خصوصیات دیگر استحباب پیدا میکنه. ولی عنوان نافله هیثما یطلق حتما شامل نافله مرتبه که هست. با توجه به اینکه حتما نافله در اینجا نافله مرتبه هست، با توجه به این ما نمی توانیم بگوییم که این روایت منع از نافله در وقت اجزا می کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد نوافل یومیه مسلم هست که در بعضی از نوافل یومیه قبل از خوندن فریضه نافله مشروعیت دارد، بلکه اصلا محط اصلی نافله همون قبل از فریضه که نوافل ظهرن از این قبیل دیگه در روایات هم بیان شده بود که زرا زرائن را برای نافله قرار دادن، با اینکه در اون موارد هنوز فریضه خوانده نشده است اونجا نافله جا دارد. با توجه به اینکه نافله در روایت زراره یقینا شامل نافله مرتبه می شود و در نافله مرتبه هم یقینا در وقت اجزا قبل از خواندن نماز فریضه، در وقت اجزای فریضه قبل از خواندن نماز فریضه نافله مشروعیت دارد، قبل از خواندن مشروعیت دارد، همونطور که در نماز نافله مغرب و عشا هم بعد از خواندن نماز مغرب و قبل از خواندن نماز عشا نوافل مغرب مشروعیت دارد. با توجه به مشروعیت بلکه مطلوبیت نوافل مرتبه در وقت اجزای فریضه، باید بگوییم مقصود از نهی در اینجا که نافله را در وقت فریضه نخوان، نافله مزاحم با فریضه نمی شود، باید بگیم مقصود اینه که نافله مزاحم وقت فضیلت فریضه نمیشه، نه اینکه نافله در وقت فریضه کلن مشروعیت ندارد، قبل از خوندن فریضه مشروعیت نداره. دلیل بر این که این روایات ناظر به وقت فضیلت هستن نه ناظر به وقت اجزا، پس این شد از ذمه دو مقدمه به این نتیجه می رسیم. مقدمه اول اینه که نافله در این روایت حتما شامل نافله مرتبه می شود، بلکه قدر متیقن اینه. مقدمه دوم اینه که نوافل مرتبه در وقت اجزای نماز فریضه یقینا مشروعیت دارد و ممنوع نیست، بلکه مطلوبیت دارد. از ضم این دو مقدمه به هم نتیجه میگیریم که پس این روایت اون چرا که مورد نظر در این روایت هست خصوص اتیان نافله در وقتی است که مزاحم با وقت فضیلت باشه، به طوری که اگر نافله خونده بشه به فریضه انجام نشه وقت فضیلت او منتفی میشه، نه اینکه وقت در مطلق وقت فریضه یعنی در وقت اجزا هم نافله مطلوبی مشروعیت نداشته باشه.
در حد مقدمه ایشون
به بله.
بچه اینکه معین نشد، چون برای احتمال گفتن احتمال داره وقتی این بچه معین نیست.
کجا نه احتمال؟
این روایت داره اصلا وقت فریضه، وقت فضیلت رو میگه، نه وقت الاجزا رو. چون به عنوان احتمال ایجاد کردن
این بله. نه با این دو مقدمه میشه دیگه، در حقیقت استدلال میشه دیگه. فرموده که این بلکه مراد خصوص مرحوم عبارات، در عبارات مرحوم آقای خوبی اینه که مراد خصوص وقت فضیلته. از این دو مقدمه به این نتیجه میرسیم که مراد خصوص وقت فضیلته. این دو دو مقدمه، حالا اشکال فرموده چیه؟ اشکال مقدمه اول چیه؟ عنوان نافله، این که میگه نافله رو نخون.
اینجا وجود داره نسبت به خود در بخش عادی که توضاست فکر میکنه، این نسبت به مقدمه اول. نسبت به مقدمه
دو
اون چه که
قطعیه
که نافله، تغذا
که چرا
نسبت
به فضیلته. تغذا که تو تغذا یعنی تو تا بهی دیگه، یعنی یو تا به ها. تغذا یعنی یو تا به ها.
یو تا به ها نیست
غذا، که نداره که غذا، که معنای غذای در عبارات که معنای واضح نیست که،
نسبت به معنی فوت شده است.
آخه بعدش داره که فیضا لا تغذا نافله تا نافله غذا،
حتما تغذا نافله فی وقت ظاهر ادا نیست.
لا تسل قبلش که فرموده دیگه،
لا
تسل من النافله شیئا فانه لا تغذا. این اونی که حکم معلل، حکم مطلق صلات و نافله بود، قضا نبود. در مقام برای تعلیل این حکم وقتی به این علت استدلال میشه، معلوم میشه که مراد از قضا همون اتیان است، اتیان و نافله، صلات، خود صلات و نافله.
لا تو سلده چرا؟ چون وقتی قضاش این موقع نیست، وقتی دیگه است. لا تو سلده فی وقت فریضه، چرا لا تو سلده؟ چون وقتی قضاش در زمان فریضه نیست، در وقت دیگه ایه. این نسبت مقدمه اول، نسبت مقدمه دوم اون چیزی که قطعی هست.
لا تسلم،
میگم
آخه فرض اینه که لا تسلم به صورت مطلق امام فرمود لا تسلم من النافله شیئا فی وقت الفریضه، نداره که نافله ای که قضا شده وقتش قبل بوده. این یعنی نوافل ابتدایی را نمیگیره، نوافل ابتدایی را نمیگیره. این لا تسلم من النافله شیئا نوافل ابتدایی را نمیگیره.
بله ممکنه ابتدا بگم لا تغذا
که معلومه که اون عنوان نافله، بلکه این نافله ابتداییه که نمیشه گفت که از این عبارت سر فقره اول خارجه. با توجه به اینکه نافله این هست، این عنوان خلاف ظاهر نید. اینکه کلمه قضا در نوع موارد در روایات به همون معنای اتیان اومده، در بعضی از موارد به عنوان قضا اومده. اینکه بگیم که قضا ظاهر اولیش همون اتیان عمل بعد از خروج وقتشه، این دونیست که در حد ظهور باشه، بلکه ظاهر اولی همون معنای لغویشه.
مقدمه دومش کنم اون چی که از نافل مشروع یقینیه که قبل فریضه میشه، نسبت به وقت فضیلته که قطعا نافله در وقت قبل وقت فضیلت ها، نافله قبل از وقت قبل از فریضه قطعا مشروعه. اما نسبت به بعد وقت فضیلت کجا؟ از کجا این که مصادره است؟
نه، این که نافله
زراعت قطعا نسبت به قبل وقت فریضه است، وقت فضیلت ها به بعدش در وقت اجزا مصادره است، نسبت به وقت فضیلت درسته. اما نسبت به وقت اجزا از کجا؟ ایشون مقدمه دومشون منوط بر این بود که تقدم نافله بر فریضه در وقت اجزا مسلم. این همه رو کلامه،
نه این که در وقت این به صورت عنوانه که در این روایت چی شده؟
در وقت فضیلته، اما در اجزا نداری که
عنوانی که در این روایت ذکر شده در زل چی بود؟ اذا دخل وقت الفریضه. این وقت الفریضه که هست، این وقت الفریضه که هست، وقت اجزای فریضه هست یا وقت فضیلتشه؟
وقت فضیلت.
پس در وقت اجزا اب نداره دیگه.
نه، نسبت به وقت فضیلت مشروع.
پس این از این عبارت استفاده میشه که در اگر در وقت فضیلت باشه به خاطر رعایت وقت فضیلت، با توجه به این عبارت اون ذیل معنا میشه که نافله نمیتواند با فریضه مزاحمت بکنه. در کجا نمیتواند مزاحمت بکنه؟ با فضیلت، در جایی را که وقت نسبت به فریضه یا وقت فضیلت باشه. نافله نمیتواند، اتیان و نافله اگر موجب خروج وقت فضیلت باشد این صحیح نیست. نافله نمیتواند با وقت فضیلت فریضه مزاحمت بکنه، ولی در وقت اجزای فریضه، در حالی که وقت فضیلت تمام شده مشکل وقت فضیلت نیست، نافله نمیتواند در وقت فضیلت انجام، در وقت فریضه انجام بشه، این از کجا روایت استفاده میشه؟
این مقدمه از کجا تحصیل شد؟ این مقدمه از روایت زرازرعین تحصیل شد
دیگه. امثال این دیگه، نه حتی نماز مغرب فقط زرازرعین نبود، ایشون به نافله مغرب را که قبل از عشاء خونده میشه، با اینکه وقت عشاء از قبل دیگه، وقت ایذای عشاء از قبل، از همون اول غروب بعد اتیان نماز مغرب، وقت ایذاش از اون وقت دیگه، در عین حال نافله مغرب مشروعیت دارد. قبل از اینکه آدم فریضه را بخواند، فریضه اشاره، نافله مغرب مشروعیت دارد. از امثال این موارد، از مجموع این موارد، ظهرن و عشاءن، از اینا به دست می آید که اینطور نیست که وقت اجزای فریضه به این معنا که تا آدم فریضه به عهده‌اش باشه نباید سراغ نافله بره. این در نوافل یومیه که اینطور نیست. با توجه به این که قدر این حکم در سر قدر متیقنش اینه که در نافله یومیه، ناظر به نافله یومیه هست، با توجه به مطلب لا یوم لا یتحصل معنایی برای این روایت الا اینکه ناظر به وقت فضیلت باشد. این نسبت به روایت زراره که در مستطرفات سرائر داشت. روایت دیگه ای که
مشهوره که دیگه شما بعد وقت فضلت شده باشه شما میتونی نافله صبح بخونی بعد نماز تو بخونی.
بله.
خب وقتی این شد مشهور، حالا اگه اجماع نباشه سرش، خب پس ما بگیم مثلا این مقدمی اول مخصوصه. کی گفته که حتما این روایت نافله قدر متعقن نشین رماسه به نه اتماع مبتدا رو فقط داره؟
چرا، از کجا میگه؟
به خاطر اینکه میگه الان تو نماز صبح که دیگه مشهوره که
عنوان نافله گفته میشه، فقط اینه؟
نه تو این روایت، خصوصا این روایت میگه
نه دیگه، نه همینجا همین رو شامل بشه. چرا؟ در همین مورد اونی که ده هست اینه که در وقت فضیلتش، قبل از اینکه وقت موجب فوت وقت فضیلت نشود، در اونی که مسلمه اینه که در جایی که موجب فوت وقت فضیلت نباشد مطلوبیت دارد، ولی اگر جایی موجب وقت فضیلت بشود اون مطلوبیت دارد. از کجا؟
در وقت فضیلت. الان بحث در وقت فضیلت، نه فوت وقت فضیلت.
همین نه نه مخ... نه 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 مقصود از این که وقت فضیلت یعنی به نحوی که مزاحمت با او داشته باشه، به طوری که وقت فضیلت از بین بره، مزاحمت اون داشته باشه که در این وقت نافله خونده بشه، دیگه فریضه فی وقت فضیلتش اتیان نشه. مورد نظر اینه.
تصور در وقت فریضه منظور اینا
کجا خونده نشه؟ این روایت میفهمن ناظر به همین دیالت، همین که این که تو کلام مرحوم آقای حکیم اومده که فرموده این روایت ناظر به فوت وقت فضیلته، مقصود همینه دید. با همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که این چرا ما این روایت را ناظر به وقت فضیلت بگیریم، در حقیقت این روایت فرموده نافله مزاحم با وقت فضیلت این امن ندارد. نافله مزاحم با وقت فضیلت به طوری که اتیان به او موجب فوت وقت فوت وقت فضیلت نافریزه بشود اون امن نده. اون چیز از این روایت استفاده میشه در همین حده و این اخذ از مدعا هست. مدعا اینه که کلن در وقت فضیلت هیچ نافلهی قابل اتیان نیست. این بله روایت مستطرفات سرای. روایت دیگهی که به او استدلال شده در همون باب 35 روایت بله روایت سه باب 35 روایت سیه محمد ابن مسلم، موثقه محمد ابن مسلم که صاحب وسائل هم نقل میکنه به اسناد از مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از تاتری علی ابن حسن تاتری و همینطور نقل میکنه به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه، جمیعاً این دو نفر نقل میکنن عن عبدالله ابن جبله عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لی رجل من اهل المدینه یا ابا جعفر مالی لا اراک تتتو بین الاذان والاقامه کما یسنع الناس. شخصی از اهل مدینه عرض کرد به امام باقر علیه السلام که چرا ندیدیم که شما بین اذان و اقامه نماز مستحبی بخوانین، در حالی که مردم این کار رو انجام میدن، بین اذان و اقامه نافله مستحبی میخوانن. فقلتو بله امام باقر علیه السلام فرمودن انا اذا اردنا ان نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضه. ما اگر بخواهیم نماز مستحبی بخوانیم، نماز مستحبی را در غیر وقت فریضه میخوانیم. فاذا دخلت الفریضه فلا تطوع. ولی وقتی نماز فریضه وقتش آمد دیگه، خب ما نماز فریضه میخونیم دیگه، جا برای نماز نافله نیست. نافله مال جایی است که امر به فریضه نباشد. در جایی که فریضه مأمور به باشد دیگه اینجا جای اقدام به فریضه است. این روایت موثقه محمد بن مسلم که تعبیر به موثقه به خاطر اینکه حسن بن محمد بن سماعه بله از واقفی ها هست. اون سند دیگه هم که تاتری باشه، ولو اون علی ابن حسن تاتری در نسبت به او مرمول خوبی فرموده که اشکال هست در سند اینا، ولو اشکال سندی را قبول نکنیم، ولی اونم میشه موثقه دیگه، به اعتبار او هم دیگه صحیحه نمیشه. علایال مجموعا این روایت موثقه میشه دیگه، سند دوم برای اثبات این روایت کافی هست و به خاطر اشتمالش بر واقفی ها از اون تعبیر به موثقه میکنه. خب تقریب استدلال اینه که امام علیه السلام فرمود که تطوع نماز مستحبی مال جایی است که وقت فریضه نباشد، اما وقت اگر وقت فریضه داخل شد در زمانی که علل مکلف صلات اداییه، اینجا دیگه جای تطوع نیست. این بله تقریب استدلال به روایت موثقه محمد ابن مسلم. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن که این روایت بله اصلا در همون مورد صدورش قابل استدلال نیست، از نظر دلالی مناقشه می شود در این روایت به وجوهی. یک وجه اینه که این روایت در همون مورد ورود صدورش قابل استدلال نیست، چون موردش جاییست که اذان گفتن، هنوز اقامه را نگفتن، در فاصله بین اذان و اقامه بله این شخص بخواد نماز بخونه. خب اینجا ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر مطلوبیت تطوع بین الاذان و الاقامه. خب این روایت در مورد خودش وقتی که ثابت نباشد حکم در او، طبعا دلالت بر مدعا که جمیع النوافل باشه دلالت نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اصلا این روایت دلالت بر مدعا ندارد، با قطع نظر از موردش. در همون موردش هم دلالت نمی‌کنه بر این که مشروعیت ندارد نماز نافله در وقت فریضه، مشروعیت ندارد. مدعا چیه؟ محل بحث و محل کلام اینه که در وقت فریضه لمن علیه فریضه یا اداییه آیا نافله مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، محل کلام اینه. این روایت دلالت بر مشروعیت ندارد، دلالت بر عدم مشروعیت ندارد، به خاطر اینکه خود ما به الفاظ در این روایت نگاه بکنیم. شما از کجای این روایت میخواهید استفاده بکنید؟ عدم مشروعیت نافله در زمان فریضه، در وقت فریضه. اگه به اون عبارت اول که انا اذا اردنا ان نتطوع، اگر بخواهید به این عبارت استدلال بکنید، اشکال اینه که این عبارت که دلال بر عدم مشروعیت نداره، چون امام علیه السلام در این عبارت این مقدار فقط فرموده که ما این کار را انجام نمیدهیم، ما نافله را میذاریم برای قبل از وقت فریضه، در این وقت انجام نمیدهیم. این عبارت عدم تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که عدم دلالت این عبارت، عدم ظهور این عبارت در منع از اتیان نافله فی وقت الفریضه، عدم ظهورش ظاهره، واضح هست. به خاطر اینکه امام فرمود نهایت اینه، امام فرمود ما این گونه عمل نمی کنیم. نفی نفرموده امام اینکه کسی نافله بخونه این کار مشروع نیست، جائز نیست، اینو که نفرموده، که فرموده ما اینجوری عمل نمی کنیم. اون مقداری که در اینجا در میشه استفاده کرد اینه که با توجه به اینکه امام فرموده ما این گونه عمل نمی کنیم، اینه که این مطلوبیت مرتبه عالیه را ندارد. اینجور نیست که مستحب مؤکد باشد، مشروعیت به اون معنا را نداره که مؤکد باشه، ولی اینکه اصلا امن نداشته باشه، این رو که از عبارت استفاده نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.